لیز برای خانواده.
اسطوره‌های ایرانی
به نام خداوند خورشید و ماه. شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو فرهنگ، درود شما بزرگواران، روز و روزگار بر شما خوش. همچون همیشه آرزوی آرامش، تندرستی و شادی برای شما عزیزان داریم. برنامه اسطوره‌های ایرانی رو تقدیم حضور شما می‌کنیم، برنامه ویژه شاهنامه فردوسی. در این برنامه برای شما شاهنامه خواهیم خوند و در خدمت کارشناس گرامی برنامه درباره موضوعات ابیات خونده شده با شما صحبت خواهیم کرد، درباره فرهنگ و تاریخ و داستان‌های ایران و همچنین در بخش دیگری از این برنامه نقالی یکی از اقوام ایرانی رو تقدیم حضور شما خواهیم کرد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم، آقای مهدی فکری. خیلی خوش اومدید آقای فکری به برنامه خودتون.
سپاسگزارم. به نام ایزد یکتا من هم درود میگم به شما آقای دکتر محمدی و به همه شنوندگان گرامی برنامه، هستم در خدمتتون.
متشکرم. شنوندگان ارجمند، ما در برنامه‌های گذشته داستان‌های پادشاهی گشتاسپ رو با هم مرور کردیم و به نبردی رسیدیم میان ایرانیان و تورانیان که تورانیان با رهبری ارجاسپ شاه خودشون تونستن که ایرانی‌ها رو شکست بدن و در یک کوه اونها رو در واقع محاصره بکنند. ایرانیان چاره‌ای نداشتن جز اینکه از اسفندیاری کمک بخوان که زندانی شده توسط پادشاه، توسط پدر خودش گشتاسپ. اسفندیار میپذیره، به کمک ایرانیان میاد، نبرد دیگری آغاز میشه و اسفندیار در اون نبرد بسیاری از در واقع سران و بزرگان تورانی رو میکشه و حالا باید ببینیم که در جبهه تورانی اونها چه تصمیمی میگیرند و چگونه نبرد رو ادامه خواهند داد. غمی شد دل ارجاسپ رازان شگفت، هیون خواست و راه بیابان گرفت. خود و ویژگان بر هیونان مست برفتند و اسپان گرفته به دست. سپه را بران رزمگه بر بماند، خود و مهتران سوی خلخ براند. خروشی برآمد از اسفندیار، بتوفید از آواز او دشت و غار. به ایرانیان گفت شمشیر جنگ، مدارید خیره گرفته به چنگ. نیام از دل خون دشمن کنید، ز تورانیان کوه قارن کنید. بیفشارد ران لشگر کینه خواه، سپاه اندر آمد به پیش سپاه. به خون غرق شد خاک و سنگ و گیا، بگشتی به خون گر بودی آسیا. همه دشت پای و بر و پشت بود، برید سر و تیغ در مشت بود. سواران جنگی همی تاختند، به کالا گرفتن نپرداختند. چو ترکان شنیدند کارجاسپ رفت، همی پوستشان بر تن از غم بکفت. کسی را که بود باره بگریختند، دیگر تیغ و جوشن فرو ریختند. به زنهار اسفندیار آمدند، همه دیده چون نوبهار آمدند. بر ایشان ببخشود زورآزمای، وزان پس نیفگند کس راز پای. ز خون نیا دل بیازار کرد، سری را بر ایشان نگهدار کرد. خود و لشگر آمد به نزدیک شاه، پر از خون بر و تیغ و رومی کلاه، زخون در کفش خنجر افسرده بود، بر و کتفش از جوشن آزرده بود. بشستند شمشیر و کفش به شیر، کشیدند بیرون ز خفتانش تیر. به آبندر آمد سر و تن بشست، جهانجوی شادان دل و تن درست. یکی جامه ترسگاران بخواست، بیامد سوی داور داد و راست. نیایش همی کرد خود با پدر، بران آفریننده دادگر. یکی هفته بر پیش یزدان پاک، همی بود گشتاسب با درد و باک. به هشتم به جای آمد اسفندیار، بیامد به درگاه او گرگسار. ز شیرین روان دل شده ناامید، تن از بیم لرزان چو از باد بید. بدو گفت شاه، تو از خون من ستایش نیابی به هر انجمن. یکی بنده باشم به پیشت به پای، همیشه به نیکی تو را رهنمای. به هر بد که آید زبونی کنم، به روینده زد رهنمونی کنم. بفرمود تا بند بر دست و پای، برد همچنانش به پرده سرای. همراهان عزیز برنامه اسطورهای ایرانی، عزیزان، ابیات بخش نخست این برنامه برای شما خونده شد. در خدمت کارشناس گرامی برنامه هستیم. آقای فکری، همونطور که دیدیم خب اسفندیار به کشتار خودش در میدان نبرد داره ادامه میده، ولی خب تصمیماتی در سوی تورانی گرفته میشه.
بله، خب وقتی ارجاست میبینه که اسفندیار بدون هیچ مانعی پیشروی میکنه و به کشتار در سپاه توران داره ادامه میده، تصمیم میگیره که میدان نبرد رو ترک بکنه و پای به گریز بگذاره. در برنامه گذشته ما ابیات اون بخش آغاز نبرد رو که میخوندیم، اونجا دیدیم که ارجاسب توصیه کرد به سرداران برجسته خودش که چند کاروان هیون یا شتر آماده بکنند برای زمانی که شکست میخورن. و وقتی که تورانی ها موفق نشدن و شکست خوردن، اینها آماده باشن برای اینکه ارجاس و اون سرداران برجسته بتونن فرار بکنن.
در واقع خود او هم خیلی رو حرف گرگسار حساب نمیکنه که این تصمیمو میگیره دیگه.
بله دیگه، گرگسار پیشنهاد داده بود که من از پس اسفندیار برمیام و ارجاس رو تشویق کرده بود برای اومدن به میدان نبرد، ولی وقتی خودش اسیر میشه توسط اسفندیار و ارجاس میبینه که خب اونی که خودش ادعا داشت که جنگ رو با پیروزی تموم میکنه خودش اسیر شده، خب ما که اهل جنگ نبودیم، مثلا ما که نمیتونستیم با اسفندیار بجنگیم، پس باید فرار بکنیم. خب همین اتفاق هم میفته، او سربازان و سواران تورانی رو و سپاه توران رو رها میکنه و فقط با چند تن از سرداران خودش به سمت خلخ فرار میکنه. این واژه خلخ اشاره است به یکی از اقوام ترک که در آسیای مرکزی زندگی می کردن، همون قرلوخ ها هستند که بعدها به خلج هم تبدیل میشه این واژه.
و برحال از لحاظ جغرافیایی الان جالبه دیگه آقای فکری، احتمالا نبرد در نزدیکی بلخ داره انجام میشه، در شمال افغانستان کنونی، و تورانیان که حالا میخوان در واقع فرار کنند باید اصولا باید از جیهون گذر کنند و به ماورای جیهون برن.
بله دیگه، اگر این سمت جیهون بوده باشن، یعنی وارد قلمرو ایران شده باشن، بله باید از رود رد بشن. ولی معمولا نبرد در همون نزدیکی خود رود اتفاق میفته همیشه، حالا یا این ور رود یا اون سوی رود، ولی نزدیکه به جیهون اتفاق میفته. و وقتی فردوسی میخواد اشاره کنه که تورانی ها فرار کردن، همیشه میگه فرار کردن به سوی چین یا به سوی خلخ، همه این واژه ها رو به یک معنی استفاده میکنه.
و خب جالب آقای فکری، وقتی که ما چنین اشاره ای داریم در داستان خودمون در شاهنامه که پادشاهی تمام سپاهیان خودش رو که به هر حال او حالا تصور معمولا آقای فکری در گذشته این چنین بوده که خب پادشاه حکم چوپان رو داشته دیگه.
بله.
وقتی چنین اشاره‌ای میشه که شاه تورانی همه سربازان خودش رو در واقع میذاره توی میدان نبرد و خودش فرار میکنه، این به نظر میرسه به شکل یک بنمایه استفاده شده در اینجا که امکان نداره همچین چیزی درباره حتی بدترین شاه ایرانی اتفاق بیفته. یعنی به نوعی تغییر کردن شاه توران هست در واقع حالا با این بهانه.
بله خب شاید هم این خود فردوسی این کار رو انجام میده و این نحوه بیان رو برگزیده که درباره ارجواسب این گونه سخن بگه. شاید در تاریخ داشته باشیم که شاهان ایران هم در این 3000 سال گذشته این کارو کرده باشن، ولی خب گزارشی از اون نداریم و فردوسی هم در شاهنامه هیچگاه اشاره‌ای نمی‌کنه که پادشاه ایران بخواد از میدان نبرد این گونه فرار بکنه. اگر هم فراری هست و شکستی اتفاق می‌افته، همگی با هم عقب نشینی میکنن، مثل همین اتفاقی که بر گشتاسپ افتاده، با سپاهیان خودش محاصره میشه در اون کوه توسط تورانی ها، نه اینکه خودش تنهایی بخواد فرار بکنه.
خب این واقعا مورد خاصی هست.
بله دیگه، البته افراسیاب هم یکی دو بار وقتی از چنگ کیخسرو میخواست فرار بکنه همین اتفاق براش افتاد، یعنی اون ناچار بود که دیگه به تنهایی پای به گریز بگذاره، چون افراسیاب با ارجاسپ تفاوت‌هایی داره. افراسیاب جنبه جادوگری بیشتری داشت، او جنبه اسطوره‌ای همچون داره در روایات ایرانی، برای همین اون هم یکی دو نمونه این گونه داشت، ولی ارجاسپ اینجا یک شخصیت عادی محسوب میشه، یک پادشاه معمولی و اون قابلیت های افراسیاب رو نداره در جادوگری و افسونگری و خب فرار میکنه از میدان نبرد.
و آقای فکری چه تعبیرهای هنرمندانه ای داره فردوسی در این ابیات؟ به هر حال البته درسته که میدان نبرد یه خورده وقتی این تعبیرها رو خیلی بهشون دقت میکنید خب ممکنه در واقع دل آدم آشوب کنه، ولی
بله.
واقعا این تعبیرها هنرمندانه هستن. در یک جای اسفندیار برای اینکه سربازان خودش رو تحریض کنه، خب این چیزی که در زمانهای گذشته بسیار مهم بود، یعنی فرمانده یکی از بهترین خصوصیاتش میتونست این باشه که چگونه خون سربازان رو به جوش بیاره و در واقع شجاعت رو در اونها زنده کنه، و اسفندیار برای اینکه این کارو بکنه یک تعبیر جالبی فردوسی به کار میبره، در واقع میگه اسفندیار به سربازان خودش میگه نیام از دل خون دشمن کنید.
بله دیگه، میگه به جای اینکه شمشیرتون رو در نیام بکنید و جنگ رو پایان یافته بدونید، به جنگ ادامه بدید تا نیامی از خون دشمن در شمشیر شما شکل بگیره. وقتی خون خشک میشه شبیه نیام شمشیر میشه دیگه، ولی میگه که از خون دشمن این نیام رو برای شمشیرهای خودتون فراهم بکنید.
و اون وقت جالب آقای فکری این اشاره که معمولا میگن از کشته پشته میساختند در میدانهای نبرد، در واقع همین تعبیر رو به این شکل میاره که زتورانیان کوه قارن کنید.
بله دیگه، کوه قارن به نظر میاد که اشاره است به یکی از نبردهایی که وجود داشت در زمان کیخسرو بین ایرانیان و تورانیان، ولی منظور خود کوهه، چون همه کوهها آهن هم درشون هست یا به محکمی و استواری آهن هم هستن، و وقتی شما سربازان تورانی رو بکشید و روی هم تلمبار کنید مانند یک کوهی، مانند یک تپه ای، از زره هایی که در تن اونهاست و سلاح هایی که دارن به نظر میاد که کوهی از آهن تشکیل شده.
و همچنین آقای فکری وقتی که میخواد صحنه نبرد رو به خصوص بعد از کشتار در واقع برای ما تصویر کنه، بیت هایی میاره به این شکل که به خون غرقه شد خاک و سنگ و گیا، بگشتی به خون گر بودی آسیا، همه دشت پای و بر و پشت بود، برید سر و تیغ در مشت بود. شما تصور کنید میدان نبردی که حالا ما متاسفانه به دلیل خب همین جنگ 8 سالمون هم تا حدی ذهنیتی داریم، واقعا میدان نبرد چقدر میتونه وحشتناک باشه بعد از پایان یک عملیات و بعد از پایان جنگ، که خب چقدر انسانها همینجور کشته میشند و اون تصویر واقعا تصویر آزاردهندهی هست، ولی حالا شاعر میخواد بگه این تصویر رو برای ما به هر حال میخواد روشن بکنه و به این زیبایی میگه که در واقع خب یک طرف پای افتاده، یک طرف بر حالا یا سینه، یک طرف پشت بریده سر و شمشیرهایی که در دست مونده ولی اون مشت حتی دیگه باز نشده.
بله تصویر دلخراشیه، ولی این که فردوسی خوب تونسته در دو بیت این تصویر رو به خواننده ارائه بده باز هم از هنرهای فردوسیه. ولی یه نکته ای هست، این که میگه از خون کشته شدگان اگر آسیابی اونجا بود به گردش در میومد. این تشبیه و این توصیف در تاریخ ما هم هست، در برخی تواریخ نوشته شده که پادشاهی به وقتی بر دشمنان میخواست غلبه بکنه، فکر میکنم در آغاز ورود اعراب به ایران هست که اون سردار مسلمان میگه که من باید از خون این آسیاب رو به گردش در بیارم، و وقتی هی میکشند ایرانیان رو و میبینه که خون جاری نمیشه، یکی از سرداران میگه که خب باید آب بیامیزید به این خون که روان بشه و اون آسیاب بگرده که سوگند شما هم راست در بیاد.
و هم در ادامه این داستان آقای فکری، بیت بعدی هم خب خیلی جالب هست که میگه سواران جنگی همی تاختند به کالا گرفتن نپرداختند. یعنی به هر حال شاعر میخواد اشاره بکنه که در فکر غنیمت هم نیستند این سربازان ایرانی، و فقط با توجه به شجاعتی که اسفندیار در اونها به وجود آورده فقط در واقع دارن دشمن رو میکشند. ولی به جای غنیمت گرفتن واژه بسیار خاص و جالب کالا گرفتن رو استفاده کرده که این هم واقعا فوق العاده است.
بله اینم نشون میده که ذهن فردوسی از واژه ها پر بوده و او به خوبی میتونسته از هر واژه‌ای سر جای خودش و به وقت خودش استفاده بکنه. جالبه که این نکته هم در ذهن فردوسی هست که یکی از عوامل شکست در نبردها میتونه گردآوری غنایم باشه. یعنی شما مطمئن نیستید هنوز از پیروزی کامل و بخواید غنیمت جمع بکنین، دقیقا نقطه شکست شماست که این دوبار در تاریخ حداقل اونی که من به یاد دارم اتفاق افتاده، یکی در نبرد احد بین مسلمانان و مشرکان و یکی در نبرد پواتیه در فرانسه بین مسلمانان اندلس و فرانک ها، که اونجا مسلمان ها رفتن غنیمت جمع بکنن بدون اینکه توجه کنن هنوز پیروزی کامل حاصل نشده و شکست خوردن.
دقیقا. و در ادامه هم باز آقای فکری اشاره میشه به اینکه خب وقتی سربازان تورانی میبینن که پادشاهشون به این ترتیب فرار کرده، خب کاملا میشه متصور بود خیلی به شدت میترسن، به قول فردوسی همی پوستشان برتن از غم بکفت. یعنی این میزان از ناراحتی که در میان سربازان وجود داشته به این شکل توصیف میشه و از اسفندیار میخوان که اونها رو ببخشه. اسفندیار هم میپذیره و پس از اون بر میگرده و حالا باید در واقع اون لباسهای و دستان خونین اسفندیار رو یه فکری براش کرده. آقای فکری که این هم واقعا تو ابیات جالبی در واقع بهش اشاره شده که خود و لشکر آمد به نزدیک شاه، پر از خون بر و تیغ و رومی کلاه. ز خون در کفش خنجر افسرده بود، بر و کتفش از جوشن آزرده بود. بشستند شمشیر و کفش به شیر، کشیدند بیرون ز خفتانش تیر.
بله خب توصیف خیلی درستی کرده فردوسی از اینکه وقتی شما از انبوهی خون بر شمشیر و دستتون، اینها به هم چسبیده کاملا، یعنی دست به شمشیر چسبیده به دسته شمشیر. و جالبه که میگه با شیر اون رو پاکسازی میکنن. حالا نمیدونم آیا با آب تمیز نمیشده یا این هم نکته ایست که باید بررسی کرد. ولی نکته اینه که وقتی جنگ پایان پیدا میکنه و لباس رزم رو از تن در میارن، میرن به نیایشگاه. و جالبه که فردوسی از یک واژه استفاده میکنه، میگه جامعه ترسگاران به تن میکنن. حالا این واژه جالبه، من ندیدم بودم تا کنون این واژه رو. معمولا میگن جامعه پرهیزگاران یا جامعه نیایش، ولی اینجا میگه جامعه ترسگاران. خب هم خودش هم پدرش گشتاسپ میرن به نیایشگاه و یک هفته به نیایش مشغول میشن و بعد اسفندیار میاد که تصمیم بگیره برای دنباله کار. اون اسیری هم که گرفته بود، یعنی همون گرگسار، سرداری که ارجاسپ رو تشویق کرد برای ادامه نبرد، خودش اسیر میشه و حالا ترس اینو داره که بخواد کشته بشه. برای همین به اسفندیار میگه که منو نکش، زنده نگه دار تا تو رو راهنمایی کنم به اون دژی که خواهرانت رو در اون گرفتار کردن، اسیر کردن و زندانی هستن. من راه اون دژ رو به تو نشون میدم، منو زنده نگه دار.
بسیار خوب، سپاسگزارم آقای فکری از توضیحاتتون عزیزان. تا لحظاتی دیگر ادامه این داستان رو با هم پی خواهیم گرفت. به لشکرگه آمد که ارجاس بود، که ریزنده خون لهراس بود. ببخشید از آن رزمگه خواسته، سوار و پیاده شد آراسته. سران اسیران که آورده بود، بکشتان که زو لشکر آزرده بود. وزان پس بیامد به پرده سرای، زهر گونه انداخت با شاه رای. ز لهراس و از کین فرشید ورد، وزان نامداران روز نبرد. بدو گفت گشتاسپ که زورمند، تو شادانی و خواهرانت ببند. خنک آنک بر کین گه کشته شد، نه در چنگ ترکان سرش گشته شد. چو بر تخت بینند ما را نشست، چه گوید کسی کو بود زیر دست. بگریم بر این ننگ تا زنده ام، به مغزندرون آتش آگندم. پذیرفتم از کردگار بلند، که گر تو به توران شوی بیگزند، به مردی شوی در دم اژدها، کنی خواهران راز ترکان رها. سپارم تو را تاج شاهنشهی، همان گنج بیرنج و تخت مهی. مرا جایگاه پرستش بس است، نه فرزند من نزد دیگر کس است. چون این پاسخ آوردش اسفندیار، که بی تو مبیناد کس روزگار. به پیش پدر من یکی بندم، روان را به فرمانش آگندم. فدای تو دارم تن و جان خیش، نخواهم سر تخت و فرمان خیش. شوم باز خواهم از ارجاسپ کین، نمانم بر و بوم توران زمین. به تخت آورم خواهران را زبند، به بخت جهاندار شاه بلند. بر او آفرین کرد گشتاسپ، گفت که با جان پاکت خرد باد جفت. برفتند یزدان پناه تو باد، به باز آمدن تخت گاه تو باد. بخاندان زمان لشکری از هر سوی، به جایی که بود موبدی گر گوی. از ایشان گزیدش 10,000 سواران اسپفگن کینه دار. بر ایشان به پرداخت گنج درم، نکردیچ دل را به بخشش دو جم. ببخشید تختی بر اسفندیار، یکی تاج پرگوهر شاهوار. خروشی بر آمد درگاه شاه، که اسب سرافراز شاهان بخواه. به هامون کشیدند پرده سرای، درفشی کجا پیکر او همای. برفتن نهادان زمان سر سپاه، شد از گرد خورشید تابان سیاه. از ایوان به دشت آمد اسفندیار، سپاهی بدید از در کارزار. کنون زین سپس 7 خان آورم، سخونهای نغز و جوان آورم. اگر بخت یک بار یاری کند، برو طبع من کامگاری کند. بگویم به تأیید محمود شاه، بدان فر و آن خسروانی کلا. که شاه جهان جاودان زنده باد، بزرگان گیتی ورا بنده باد. موسیقی شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ عزیزان، همچنان با برنامه اسطوره‌های ایرانی در خدمت شما هستیم. بخش دوم ابیات داستان این برنامه هم برای شما خونده شد آقای فکری. خب ابیات البته روشن هست، ولی لطفا خلاصه از این ابیات رو برای شنوندگانمون بفرمایید. به هر حال روشنه که اسفندیار با گشتاسپ مشورت میکنند و تصمیم بر این میشه که جنگ در واقع پایان یافته تلقی نشه، چرا که خواهران اسفندیار در بند ترکانند.
بله، خب وقتی ارجاسپ میدان نبرد رو رها میکنه و میگریزه، اسفندیار برمیگرده به نزد پدرش گشتاسپ و گشتاسپ به او میگه که جنگ هنوز تمام نشده، چون خواهران تو اسیر هستند در توران زمین و اگر تو به توران بری و اونها رو آزاد بکنی، من تاج و تخت رو به تو خواهم داد و خودم در نیایشگاه به نیایش مشغول میشم.
وعده تکراری که بارها گشتاسپ در واقع به اسفندیار داده.
بله، فکر میکنم سومی یا چهارمین باری هست که شانه خالی میکنه از سپردن تاج و تخت به اسفندیار و باز مأموریتی به او میده. خب البته اسفندیار میخواد به نبرد توران زمین بره و قاعدتا تخت و تاج خالی هست، ولی اینکه پادشاه بخواد وعده خودش رو بر زمین بیاندازه و اون رو اجرا نکنه هم، خب این کار خوبی نیست برای یک پادشاه که وعده میکنه، به پسرش میگه که من تاج و تخت رو به تو خواهم داد، ولی این کار رو نمیکنه. این هم خوب نیست برای شخصیتی مثل پادشاه یک سرزمین.
خب آقای فکری، اصلا اگر ما بخوایم در فرهنگ ایرانی یک سری از گناهان رو بر بشماریم در مورد پادشاهان، این که مثلا یک پادشاه خب چه کارهای ناسزایی میتونه بکنه، مطمئنا یکی از بدترین هاشون همین پیمان شکنیه.
بله، خب همین اتفاق برای سیاوش افتاد. کیکاووس پدرش ازش میخواست که پیمان شکنی بکنه، چون سیاوش با افراسیاب تورانی پیمان بسته بود که ما اسرای شما رو نمیکشیم و برمیگردونیم و خب جنگ پایان یافته است، آتش بس میخوایم اعلام بکنیم. ولی کیکاووس میگفت نه، اسرای تورانی که گرفتی همه رو گردن بزن. و خب سیاوش چون دید این پیمان شکنی است، این کار انجام نداد و راه برگشتی هم نداشت به درباری که سودابه در اون هست و او رو آزار میده، و پناهنده شد به توران زمین و اون ماجراهای بعد از اون. همین به خاطر نشکستن پیمان بود که سیاوش به توران زمین پناهنده شد. ولی میبینیم که گشتاسپ به راحتی دو بار سه بار این کارو انجام میده، هی وعده میکنه که من تاج و تخت رو به اسفندیار خواهم داد، ولی این کارو انجام نمیده و او رو به مأموریتی دیگه میفرسته، که اینجا هم اسفندیار مأمور میشه که بره به توران زمین و خواهران خودش رو که اسیر هستن در توران زمین آزاد بکنه. و فردوسی اشاره میکنه که داستان هفت خان اسفندیار در پیش هست و این رفتن اسفندیار به توران زمین همراه همون هفت خانه، که باز هم نامی از سلطان محمود میاره که حامی مالی و معنوی فردوسی هست در تدوین شاهنامه،
که البته خب اون حامی مالی هم بعداً با داستان‌های بسیاری مواجه میشه که دیگه برای خیلی بسیار معروف هست اتفاقی که میفته برای فردوسی، که معروف هست که در پایان عمرش با تنگ دستی البته زندگیش به پایان میرسه.
من البته نکته هم که من رو به فکر واداشت این بود که فردوسی در ابیات گذشته اشاره کرد به این مطلب که وقتی دقیقی کشته میشه و ناتموم میمونه کارش، فردوسی 20 سال منتظر میمونه تا یک پادشاه مناسبی پیدا بکنه که شاهنامه رو بهش تقدیم بکنه، در حالی که خب همون زمان فردوسی که این کارو میخواسته آغاز بکنه، سامانیان بر سر قدرت بودن در بخارا و در ایران، در شرق ایران و در خراسانی که فردوسی زندگی میکنه. چرا او تقدیم نکرده به دربار سامانی؟ به نظر میاد که شاید تنها عاملی که باعث شده فردوسی این کارو نکنه آشفتگی در دربار سامانیان بوده باشه. او مناسب نمیدیده سامانیانی که دیگه اون نسل‌های اولیه رو ندارن مثل اسماعیل و امیر نصر، و او معاصر منصور سامانی بوده و مناسب نمیبینه که به اونها تقدیم بکنه شاهنامه رو، و 20 سال منتظر میمونه تا سلطان محمود میاد بر تخت امارت خراسان مینشینه در سال 387 هجری، و اون موقع است که شاهنامه رو به نام سلطان محمود میزنه.